این گفته شده بود خالی از سکنه نبود، باید به حضور بومی ها غلبه می شد. پس خوب می شد اگر خدا را هم در جناح خودشان می داشتن، حتی اگر جزو خدا ناباورها بودند. تفسیر کتاب مقدس با عنوان تاییدیه الهی صهیونیسم و سوسیالیست ها کمک کرد که پیرویشان از ارزش های جهانی اتحاد و تصاویر با پروژه استعماری از مردم بومی فلسطین وفق دهند. در واقع از آنجا که استعمار فلسطین هدف اصلی صهیونیسم بود، کسی باید میپرسید این دیگر چه جور سوسیالیستی است که شعار اتحاد و مساوات بشریت را میدهد ولی هدفش استعمار یک کشور دیگر است؟ لذا زمانی که اغلب شهرک‌های صهیونیستی بر روی ویرانه‌های روستاهای فلسطینی ساخته شد که ساکنینش در سال 1948 با اجبار و با زور سرنیزه از خانه‌های خود بیرون رانده و آواره شدند، صهیونیست‌ها برای توجیه این مسئله مدعی شدند که این روستاها اماکن باستانی یهودی بودند که در کتاب مقدس به آنها اشاره شد. بنابراین تصاحب این روستاها نه اشغالگری بلکه آزادسازی بوده است. بعد از تصاحب روستاها، یک کمیته ویژه باستانشناسی مبتنی بر کتاب مقدس وارد روستاهای خالی از سکنه می شد و معین می کرد که نام این روستاها در دوران روایت شده در کتاب مقدس چه بوده است. بعد هم مقامات فعال صندوق ملی یهود سکونتگاه تازه را با نام جدید و به اصطلاح تازه بازیابی شده تأسیس می کردند. به این ترتیب یکی از سوسیالیست ترین و سکولار ترین پروژه های استعماری قرن بیستم ادعای خود به اسم وعده خالص الهی مطرح می کرد، حتی بعد از او که اسرائیل در سال 1967 کرانه باختری و باریکه غزه را اشغال کرد، همچنان استفاده از کتاب مقدس بر اهداف مشابه ادامه یافت. صهیونیست‌ها به طور گزینشی آن بخش‌ها و عباراتی از کتاب مقدس انتخاب می‌کردند که از نگاه اونا سلب مالکیت از فلسطینی‌ها را توجیه می‌کرد. صهیونیسم ستیزجو و جنگ طلب با استفاده از مجوزی که به نام متون مقدس بر سلب مالکیت از فلسطینی‌ها و بدرفتاری نسبت به اونا پیدا کرده بودند، وحشیانه شروع به تاختن کردند. شهرک سازی و سکونت گزیدن اونا در بین محلات و مناطق فلسطین نشین در الخلیل و قدس، از ریشه در آوردن درختان زیتون فلسطینی‌ها و آتش زدن مزارع فلسطینی‌ها، همگی به عنوان بخشی از مأموریت الهی یهودی‌ها بر سکونت در عرض اسرائیل توجیه می شد. تفسیر خشن وطنگزینان از پیام های کتاب مقدس تنها به مناطق اشغال شده در سال 1967 محدود نمی شد. اونا شروع به پیشروی به سمت شهرهایی کردند که در آن یهودی و عرب به صورت در هم تنیده ساکن بودند. تا به این ترتیب سبک زندگی مبتنی بر همزیستی ظریف و حساسی که سالها در آن شهر حاکم بود بر هم بزنند. از سوی دیگر پژوهشگران هوشمند و سکولار یهودی تلاش می‌کردند در باز ارائه یک وعده مبهم از یک گذشته باستانی و یک واقعیت حال حاضر همچنان علمی بمانند و علمی به نظر برسند. این پروژه عملاً توسط مورخ ارشد جامعه یهود به نام دینور در فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا آغاز شد. کار دینور در دهه 1930 مثل جانشینانش ای بود که به صورت علمی ثابت بکنه از زمان امپراتوری روم یهودی‌ها در فلسطین حضور داشتند. دینور و همکارانش با چنگ زدن به حضور 2% یهودیان در فلسطین، او هم در قرن 18 تلاش کردند ادعای جدید صهیونیست در خصوص مالکیت فلسطین اثبات بکنند. یکی از شناخته ترین و برجسته ترین اساتید بریتانیایی در رشته تاریخ، سالها قبل اطلس درگیری عربی اسرائیلی را تهیه کرد که از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد. این اطلس روایت درگیری را از عصر ماجراهای کتاب مقدس آغاز می کند. او ای پیشفرض می گیره که ای قلمرو تحت حاکمیت یک پادشاه یهودی بود و حالا یهودی ها بعد از 2000 سال تبعید به اونجا بازگشتن. طبق نظر مؤلف کتاب، هیچ چیز مهمی در حد فاصل قرون وسطا تا رسیدن اولین صهیونیست ها به فلسطین در سال 1882 رخ نداده. فقط زمانی که صهیونیست ها در فلسطین بودند، مسئله ارزش پرداختن و تهیه نقشه را دارد. پژوهش های مربوط به کتاب مقدس در حال حاضر بخش اساسی و گسترده از برنامه تحصیلی مدارس رژیم اسرائیل تشکیل می ده. با تمرکز ویژه بر این مسئله که کتاب مقدس در دل خود تاریخی باستانی را ثبت کرده که ادعای یهودی ها درباره مالکیت فلسطین توجیه می کنه. بن گوریون در کمیسیونی که در سال 1937 از سوی پادشاهی بریتانیا تشکیل شد، یک نسخه از کتاب مقدس روبروی اعضای کمیسیون تکان داد و فریاد کشید: سند مالکیت ما این است. حق ما در مالکیت فلسطین از فرمان قیمومیت بریتانیا بر فلسطین ناشی نشده. کتاب مقدس فرمان قیمومیت ماست. ایلان پاپه معتقده که از نظر تاریخی قطعاً معنا نداره که کتاب مقدس و آنچه در طول قرون در اروپا بر یهودی ها رخ داد و جنگ 1948 و تشکیل اسرائیل را به عنوان یک فصل تاریخی واحد تدریس کنند. ولی از نظر ایدئولوژیک ایسه قلم و یکدیگر مرتبطن، طوری که به عنوان توجیه اساسی دولت یهودی در زمان ما به دانش آموزان اسرائیلی و دیگر یهودیان تلقین و آموزش داده شده. با اعتقاد ایلان پاپه، نویسنده کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل، کتاب مقدس یهودیا متنی ادبی است که در دوره‌های مختلف توسط افراد متعدد تحریر یافته، نه یک راهنما و دستورالعمل برای جنگ از جانب خدا. اما استفاده ابزاری صهیونیسم از این کتاب تا به دانجا پیش رفت که آیلت شکت، وزیر دادگستری اسرائیل، مطلبی منتشر کرد مبنی بر اینکه خانواده‌های فلسطینی همراه با فرزندانشان باید بمیرند. با اعتقاد او، هیچ چیز عادلانه‌تر از این نیست که فلسطینی‌ها از بین برند، کما اینکه خانه های آنها که در آن این مارها را پرورش دادن هم باید به صورت فیزیکی از بین بره، وگرنه دوباره مارهای کوچک دیگری در اونجا پرورش پیدا خواهد کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید به پخش برنامه از تهران تا کابل. شننده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به حمایت ویژه از نخبگان علمی و شرکت‌های فناور ایرانی و افغانستانی در منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون، بازار مناسب کالاهای ایرانی در افغانستان، روابط مطلوب ایران و افغانستان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون در تایباد خراسان رضوی گفت در راستای مقوله اقتصاد دانش بنیان از نخبگان علمی و شرکت‌های فناور ایرانی و افغانستانی برای ایده پردازی و تبدیل آن به محصولات و کالاهای صادراتی حمایت ویژه می‌شود. محمد رضا مودودی در نشست خبری با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد تایباد افزود منطقه آزاد دوقارون دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، گردشگری، تجاری و درمانی است و با سرمایه گذارانی از کشورهای افغانستان، ترکیه، هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای سرمایه گذاری هستیم. و ادامه داد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون با 8700 هکتار مساحت کانون توسعه اقتصادی در شرق کشور می شود و فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان رقم خواهد زد. این مقام مسئول تصریح کرد هدف اصلی منطقه آزاد تجاری دوقارون صادرات کالا می باشد و اکنون در حال جذب سرمایه گذار، استقرار نیروهای مدیریتی و ایجاد دفتر نمایندگی در کابل پایتخت افغانستان است. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون خاطر نشان کرد ما خود را ملزم به اشتغال زایی برای افراد محلی می دانیم و ایجاد کانون نخبگی در تایباد نیز یکی از برنامه‌های این سازمان است تا استعدادهای بومی در زمینه‌های گوناگون شناسایی شوند. عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون هم در نشست خبری تایباد گفت این منطقه آزاد تجاری در راستای استانداردسازی محصولات صادراتی به افغانستان اقدام خواهد کرد که باعث ماندگاری ایران در بازارهای هدفی این کشور همسایه می شود. حسن نوریزاده افزود در حوزه گردشگری با تأسیس فروشگاه‌های بزرگ و مراکز تجاری در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی تایباد به دنبال جلب مسافران، گردشگران و زائرانی هستیم که به مشهد سفر می کنند. و ادامه داد پشتیبانی از نخبگان تولید و شرکت‌های دانش بنیان در اولویت قرار دارد، زیرا این شرکت‌ها می توانند با سرمایه‌های اندک و متوسط برای کشور منافع بالا و ارزآوری داشته باشند. عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون گفت نیازمندی‌های بازار 30 میلیون نفری افغانستان مد نظر سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع باشد. نوریزاده خاطر نشان کرد از این پس مدیریت واحد مرزی در دوقارون بر عهده سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون است و نهادهای دولتی مکلف به فعالیت بر اساس طرح و قانون منطقه آزاد تجاری هستند. اشتراکات فرهنگی و ذائقه‌های مشترک بین ایران و افغانستان سبب شده که کالاهای ایرانی در میان مردم افغانستان طرفداران زیادی داشته باشد. شراقا حبیبی فعال اقتصادی افغانستانی در گفتگو با ما در این زمینه گفت همین مشترکات باعث شده کالاهای ایرانی در افغانستان فروش خوبی داشته باشد و تاجران و تولید کنندگان ایرانی هم می توانند بازار افغانستان را به عنوان یکی از بهترین بازارها برای خود در نظر داشته باشند.
هر کس کالای کال میخره دقیقا میخونه که این موادی که تولید شده تبدیل به یک کالا ساخته میشه از چی گرفته شده، تاریخ مصرف نگاه میکنه، استاندارد و سیب سلامت و همو گواهی های بهداشت حتما نگاه میکنه. و چون مردم افغانستان فارسی زبونن اکثرا خیلی راحت و راقب هر کالایی که میخرن همو تاییدی میگیرن. و دوم از این که ذائقه مصرف، ذائقه خرج و خوراک، ذائقه زندگی، سبک و نوع زندگی شهری در افغانستان ایران یکیه و این کمک زیادی کرده که محصولات تولیدی در همه بخش ها حالا اینا یعنی به فروش بهتری در افغانستان کالای ایرانی برسه و میدونیم که فرهنگ و هنر و رنگ هایی که حتی در ایران استفاده میشه دقیقا باب پسند مردم افغانستان هست. یک نکته باید اشاره کنیم که اقتصاد دنیا تضعیف شده، بازار تمام دنیا تقریبا تحت تاثیر علی‌خصوص خاورمیانه قرار گرفته و سیاست و تحولات سیاسی و نظامی خیلی تاثیر مستقیمی بر روند فروش تجارت و اقتصاد داره. متاسفانه این تحریم‌های ظالمانه بر ایران حاکمه و یکی از بهترین بازارهایی که تجار افغانستان در به کارخانه حتی پول پیش به واحد تولیدی ایرانی میدن و منتظر میشن که تا کالا تولید بشه دو ماه سه ماه چهار ماه بعد کالا تولید میکنن بازار افغانستانه. برای واحدهای تولیدی که مشکل فروش دارن و ماین خور از این وضعیت نجات بدن ما این توصیه ما به عنوان عضو کوچک فعالین اقتصادی افغانستان اینه که واقعا باید دیگه چمدونا رو بسته کنن برای بهبود به توصیه کسب و کار و باید برن به سمت بازار افغانستان و یکی از بهترین بازارها اونجاها میتونه باشه. در مورد چالش های تجار افغانستان یکی از چالش ها وضع عدم تعهدی که واحدهای تولیدی دارن به خاطر اون ارزی که متاسفانه هر روز بیگنه و بعد بدقولی هایی که واحدهای تولیدی میکنن و بعض هم نه میتونه یکی از چالش های بسیار زیاد باشه، هم معطلی کامیون ها و هم قیمت بسیار گرانی که نسبت به کرایه های حمل و نقل که بین ایران و افغانستان وجود داره و یکی هم صدور بخشنامه های برق‌آسایی که اگرچه که حالا که خیلی کمتر شده بازم تعطیل نشده. یک کالای تاجر ما میه اینجا خریداری میکنه، بازارسازی میکنه، سرمایه انگفت میاره به کارخانه میده که تولید بشه، یک بارگی میبینیم که رو کالا و یک بخشنامه ممنوعیت میشه.
والی ولایت خراسان جنوبی ایران گفت در حال برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات تولیدی و ظرفیت‌های ایران و افغانستان با همکاری ولایت فراه و خراسان جنوبی هستیم. سید محمد رضا هاشمی اظهار کرد در این خصوص پیگیری‌های لازم در حال انجام است. وی در شورای گفتگوی بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به سفر فعالان بخش خصوصی و دولتی این ولایت به کشورهای دیگر و حضور در نمایشگاه‌های مختلف اظهار کرد نتایج این گونه سفرها باید منعکس شود. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند هم در این نشست گفت حضور در نمایشگاه‌های بین المللی فرصتی مناسب و مهم برای گسترش روابط تجاری، ارتقای برندهای ایرانی و حضور فعال در بازارهای جهانی است. وی عنوان کرد در جریان بازدید از یک نمایشگاه بزرگ بین المللی که اخیراً با حضور تیم ایران برگزار شد، فرصت‌های تجاری موجود در حوزه زعفران و سایر محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. خامزر افزود در این نمایشگاه محصولات کشور افغانستان از جمله زعفران نیز به نمایش در آمده بود. ایران و افغانستان در سالهای اخیر نمایشگاه‌های مشترک متعددی برگزار کردند که اهداف اصلی آنها توسعه همکاری‌های تجاری، انتقال دانش فنی و تقویت روابط فرهنگی بوده است.
از تهران،
تهران تا
کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران اعلام کرد رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و افغانستان برای توسعه و تقویت مناسبات پولی و بانکی با یکدیگر تفاهم کردند. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی ایران و نور احمد آقا رئیس بانک مرکزی افغانستان در حاشیه اجلاس فناوری‌های نوین بانکی در یکاترینبرگ روسیه با یکدیگر دیدند و درباره توسعه مناسبات پولی و بانکی دو کشور برای زنی پرداختند. پیش از این ایران و افغانستان در مسائل دیگر تفاهم نامه های مختلفی امضا کردند. دفتر والی ولایت هرات افغانستان پیشتر در خبرنامه اعلام کرد که در ادامه بهره‌برداری از خط آهن خواف هرات، یک محموله تازه شامل مواد ساختمانی از ایران به ایستگاه روزنک ولایت هرات وارد شد. بر اساس این خبرنامه، ورود این محموله از طریق خط آهن خواف هرات نشان دهنده گام‌های مثبت در جهت تقویت روابط تجاری و تسهیل ترانزیت کالا بین کشورهای همسایه و افغانستان است. مسئولان ولایت هرات میگویند این روند به طور خاص برای هرات که به عنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و تجاری افغانستان شناخته می شود اهمیت زیادی دارد. مسئولان حکومت طالبان سطح روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و افغانستان را مطلوب می‌دانند. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در اظهاراتی گفت در حال حاضر روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و افغانستان در سطح مطلوبی برقرار است.
ما در حال حاضر سطح روابط خوب داریم. باور ما است که وقتی که سفارت ما در اونجا هست، در خدمت مردم ماست، کنسولگری‌های ما فعالیت داره، مفهوم از واضح هست. یعنی اگر به صورت رسمی جمهوری اسلامی ایران امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته، در واقع تمامی مراودات سیاسی، تجاری، اقتصادی و ترانزیتی را با ما دارد. امارت اسلامی بعد از اینکه کشور را فتح کرده، در همون زمان هم سفارت و کنسولگری های ایران در کابل باز ماند، یعنی هیچگاه بسته نشد و دیپلمات های ایرانی، سفیر ایران در کابل همیشه حضور داشتند. و بعدم در واقع در امو روزهایی که هنوز بسیاری از کشورها اقدام نکرده بودند، جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد برای پذیرش سفیر امارت اسلامی در تهران و بعدها هم گامهای برداشته شد برای سرکنسول ما که در مشهد به عنوان یک شهرهای مهم ایران در اونجا اینا استقرار یافتند. اینا همه نشان دهنده ای است که ایران خواستار ای هست که روابط نیک با امارت اسلامی داشته باشد و عملکرد مقامات بلندپای ایرانی هم نشان می‌دهد که اونا از همکاری‌های اقتصادی و تجاری و توسعه روابط سیاسی با امارات اسلامی استقبال می‌کنه.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، دانشگاه علامه طباطبایی در تهران مدتی قبل میزبان نشست هماندیشی دانشمندان از ایران، افغانستان و روسیه بود. این نشست با عنوان چشمانداز منطقه‌ای با حضور اندیشمندان این کشورها برای طراحی طرحی برای آینده امنیت منطقه به ویژه افغانستان برگزار شد. شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، در این نشست گفت افغانستان از اهمیت ویژه‌ای در مسائل منطقه‌ای برای ایران و روسیه برخوردار است و این کشور پیوند دهنده 4 منطقه مهم در آسیا است. دعوت میکنم گزارشی را بشنوید از همکارم خدیجه پرورش، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این مورد. صداهایی که در گزارش میشنوید به ترتیب مربوط به شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، سید اسکر موسوی، اندیشمند افغانستانی، و حسام طالقانی از فعالان سیاسی سابق افغانستان است.
نشست هماندیشی متفکران ایران، افغانستان و روسیه در دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان چشمانداز امنیت منطقه.
متفکرین این 3 کشور بنشینند با همدیگه گفتگو بکنند و شاید بتوانند طرحی رو برای آینده امنیتی منطقه پیشنهاد بدن.
پیوستگی های تاریخی، مذهبی، فرهنگی ایران و افغانستان در کنار حضور میلیون ها افغانستانی در ایران که بخشی از نخبگان هستند، اهمیت برگزاری این گونه نشست ها و نقش ایران را در آینده افغانستان پررنگ می کند.
در دانشگاه علامه طباطبایی سالهاست روابط علمی خوبی هم با دانشگاه های افغانستانی داشتیم، به هر حال به خصوص در دوره پیشین، و هم با دانشگاه های روسی داشتیم. در ادامه اون ارتباطاتمون این نشست رو لازم دیدیم که متفکرین این 3 کشور رو گرده هم بیاریم و با هم گفتگوی بکنن برای آینده افغانستان.
هدف از برگزاری این نشست ارائه طرحی نو برای ساختن آینده روشن افغانستان است.
اشتباهات در سطح بسیار کلان در سطح منطقه و جهان ندانستن و ضعف فهم است که در منطقه و به این کشورها وجود داره. این نشست ها خیلی کمک میکنه تا این فهم و این دانش ارتقا پیدا کنه و واقعی تر بشه.
بدون تردید دیدگاه و نظریات دانشمندا امروز میتونن نقش بسیار اساسی داشته باشن تا تصامیم خوب گرفته شود. با توجه به اینکه تحولات و فضای حاکم هم آبستن یک تحولات خیلی جدی است.
به گفته شرکت کنندگان در این نشست، تعامل اندیشمندان سه کشور ایران، روسیه و افغانستان برای رسیدن به درکی بهتر و واقعی‌تر وضعیت سیاسی و امنیت افغانستان کمک می‌کند. خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیشتر به مناسبت سفر حسین شمس مربی ایرانی فوتسال به کابل مهمانی ورزشی برپا کرد. در این رویداد علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران، رئیس تربیت بدنی و اداره ورزش افغانستان، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و جمع دیگری از مسئولان ورزشی این کشور حضور داشتند. علیرضا بگدلی، حسین شمس مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا و جمعی از مربیان و مدرسان فوتبال ایران در نشست با رئیس تربیت بدنی و ورزش افغانستان، رئیس فدراسیون فوتبال و جمعی از مسئولان ورزشی افغانستانی همکاری‌های ورزشی دو کشور را بررسی کردند. سرپرست سفارت ایران در کابل در این نشست بر تقویت دیپلماسی ورزشی میان دو کشور تأکید و آن را یکی از برنامه‌های مهم سفارت اعلام کرد. مسئولان ورزشی افغانستانی هم در این نشست حضور مربیان و مدرسان فوتبال ایران را نشانگر مرحله جدیدی در همکاری‌های ورزشی ایران و افغانستان دانستند. هیئتی از وزارت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان پیشتر به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. عبدالحق آخوند همکار، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان، در رأس هیئتی بلند پایه به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، هدف از این سفر را گفتگو و تبادل نظر در خصوص گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد. این چندمین هیئت از حکومت سرپرست طالبان است که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگش را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
غارها از دیرباز برای انسانها مکانهای شگفت‌آور و همراه با رمز و رازهایی بودند. در ایران غارهای بسیار وجود داره که هر کدام شگفتی‌های خاصی دارند. یکی از این غارها غار بورنیک، چهارمین غار طولانی ایران است که در شرق استان تهران واقع شده و به دلیل ارزش‌های تاریخی و باستان‌شناسی و نیز ارزش‌های زمین‌شناسی در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد. در برنامه امروز می‌خوایم که به معرفی این غار شگفت‌انگیز بپردازیم. با ما همراه باشید. غار بورنیک در استان تهران و در 120 کیلومتری شرق شهر تهران پایتخت ایران و 12 کیلومتری جنوب غربی شهر فیروزکوه و در نزدیکی روستای به نام هرانده واقع شده است. نام غار از دو کلمه بور و نیک تشکیل شده است. بور تغییر یافته کلمه بار است. بار به معنای جای امن است و بورنیک یا بار نیک یعنی محل امن خوب که اسم پرمعنایی برای این غار است، زیرا این غار محل امنی برای زندگی و پناه گرفتن است. دهانه غار از دید نهان و برودخانه نزدیک است. به همین خاطر این غار محل امنی برای سکونت در مواقع خطر و زندگی در دوره غارنشینی بوده و امروزه اسرار زیادی را در قلب خودش حفظ کرده است. این غار از نوع سنگی و آهکی است و در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار دارد. دهانه غار به ابعاد 12 در 10 متر و بلندی آن 6 متر است. اندازه‌گیری هایی که تا کنون انجام شدند، طول غار را 3475 متر بدون تغییری در ارتفاع آن نشان می دهند. نتایجی که باعث شده تا این غار عنوان طولانی ترین غار استان تهران و چهارمین غار طولانی ایران را به خود اختصاص دهد. این غار به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص زمین شناسی به عنوان یکی از مقاصد ژئوتوریسم نیز مطرح است. برای رسیدن به غار بورنیک باید پیاده روی چند کیلومتری در طبیعت داشته باشید و از روستای هرانده بگذرید که بسیار لذت بخش است. برای ورود به غار باید به صورت عمودی از 148 پله به پایین رفت. با آغاز سفر به درون این غار از دیدن شگفتی های طبیعی آن غرق در لذت می شوید. به دلیل عدم تابش نور خورشید در غار همیشه داخل آن سرد است و هرچی بیشتر در آن پیش می روید نور و گرما کمتر و کمتر می شود و زیبایی های غار بیشتر نشان داده می شود. در بازدید از این غار 4 تالار دیده می شود که به صورت تاقدیسی شکل گرفتند. تاقدیس به چینها یا خطوط خمیده گفته می شود که در طبقات یا لایه های زمین به وجود می آیند و دو سمت آنها رو به پایین است. در سقف هر یک از تالارهای غار شکاف یا گسل اولیه که باعث ایجاد غار شده است را می توان دید که از جذابیت های بورنیک به شمار می رود. تالار اول محل اصلی سکونت غارنشینان بوده که به تالار بیرونی هم شهرت دارد و ابعاد آن 50 در 40 متر و ارتفاع آن 8 متر است. آثاری همچون سفال‌های شکسته از دوره‌های باستانی مختلف در این تالار به دست آمده که نشان می‌دهد انسان‌ها از دوران غارنشینی به بعد از آن به عنوان سکونتگاه اصلی خود استفاده می‌کردند.
دو ایوان در این محل وجود دارد که با سنگچین کردن کف شیبدار غار درست شدند و در سمت راست دیوار سنگچین و دروازه‌دار دیده می شود که در پشت آن یک دهلیز وجود دارد و احتمالاً برای نگهداری احشام به کار می رفته است. در گوشه چپ تالار اول دهانه وجود دارد که ورودی تالار دوم است. دالانی طولانی به طول 40 متر در انتهای سمت راست این تالار وجود دارد که با یک چاه به عمق 5 متر و یک دهلیز 6 متری می رسد. در این قسمت استالاکتیت های گل کلمی و شیری و صورتی دیده می شود. دو دالان در تالار دوم وجود دارد که شما را به تالار سوم می رسانند. تالار سوم غار محوطه است که یک شیب تند سنگلاخی و لغزنده از ابتدا تا انتهای خود دارد. عمیق‌ترین بخش غار در این تالار قرار دارد که در حدود 60 متر پایین تر از سطح دهانه غار است. در انتهای تالار سوم نیز دهلیزی با طول 8 متر قرار دارد که شما را به تالار پرتگاه ها می رساند. این تالار از محوطه های دیگر غار بسیار متفاوت است و با پرتگاه های عمیق پوشیده شده است که عمق بعضی از اونا به 20 متر هم می رسد. سنگ های ستونی، استالاکتیت های مخروطی شکل و استالاگمیت ها در سر تا سر ای فضا دیده می شوند. در گوشه از این تالار دالانی با کف مسطح قرار دارد که گمان می رود محلی برای پنهان شدن ساکنان غار به هنگام خطر بوده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز با استان تهران آمدیم و دیدن میکنیم از غار بورنیک در این استان. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. عزیز، بر اساس تحقیقات بورنیک در امتداد یک گسل فعال قرار دارد و به دلایل مختلف مانند شیب زیاد لایه‌ها و خرد شدگی شدید یکی از غارهای ریزشی با درصد خطر بالا به شمار می‌آید. به همین دلیل لازم است تا علاقمندان با رعایت مسائل ایمنی و فنی و حضور تیم پشتیبان رفتن به درون غار را تجربه کنند. بهترین زمان بازدید از غار بورنیک اوایل بهار تا اواسط فصل خزان است، زیرا در بهار و تابستان به دلیل کوهستانی بودن منطقه هوا معتدل و دلپذیر است. در اوایل بهار می توانید شاهد شکوفه ها بر روی درختان نیز باشید. با شروع فصل خزان هم سیب های قرمز بر روی درختان خودنمایی می کنند و برخی معتقدند بهترین زمان برای رفتن به بورنیک اوایل فصل خزان است. با نزدیک شدن به پایان فصل خزان هوا سردتر می شود و در زمستان این منطقه بسیار سرد است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به غار بورنیک در استان تهران همراه ما بودید از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. و لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که دوست
می توانه سبز شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت می شود و شما فکر می کنم حتی شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان دکتر صاحب پیرشا، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
تو
چی گفتی حبیب؟
میخوایم برم اروپا.
وا.
میرم که یک زندگی آرام داشته باشیم به خیر و خوبی.
تو چی میگی حبیب جان؟ معلوم است؟
بله.
خودت که میدانی که اروپا رفتن کار آسان نیست.
بله.
برفرضم که بخوای بری، اونجا چی میکنی؟ با محضی که ویزیت خلاص شوه خودت رو دیپورت میکنن.
همیرا خیلی ها رفتن و حالا با اروپا بهترین زندگی رو دارن.
از مجموعی کسایی که رفتن خارج ما خودت شاید چند نفره که موفق شدن بشناسیم، در حالی که اونایی که موفق نشدن و هست و نیست خود از دست دادن تعدادشان بسیار زیاد است.
گوشکو بله میفهمم تعدادشان هم زیاد است. نمیشه که آدم ریسک نکنه و انتظار داشته باشه که کل چیز تب دلش پیش بره. میشه؟
میبخشی عزیزم.
نمیشه.
با کدام پیسه میخوایی بری آدم؟
خب گوشکو مایرا جان دلم است که حولی ما را بفروشیم.
چی؟ حولی را بفروشیم؟
دیگه
چی؟ خیمه و اولادا گوشی سرک خواه کنیم؟
چی گپ است؟ با یک مقدار از پیسه که فروش خانه باقی میمانه براتون یک خانه کرایه میکنم. البته اگه همراه پدر مادرم زندگی کنن که اونا اتاق فالتو دارن.
اصلا گپشم نزن، ما گوشی سرک و زیر چادر زندگی میکنم. اما همراه پدر مادر
خو همیرا مام گفتم اگه خوشداری اصرار ندارم.
حبیب جان
بله.
اصلا تو چرا میخوای بری؟ ما که فضل خدا زندگی ما قدر بد نیست، دست ما بدان ما میرست، زندگی ما میچرخه.
همیرا تو زندگی خوب ندیدی که میگی زندگی ما بد نیست.
خیر جایی که میری ما ممراید میاییم همه هم اولادا. ما اینجا چی کنیم تا کتنا بشینیم؟
همیرا جان از علاقه من به خودت بیخبر نیستی. من بدون خودت زیاد زنده نمیمانم. میمانم؟ باور کن. اما نمیشه که کلگی با هم بریم. من اول میرم، بعد از او که کارای اقامت قانونی من جور شد باز بر شما اقدام میکنم به خیر و خوبی. مگرم خودت باید صبور باشی همیرا جان. صبور.
اوف من نمیفهم که چی جبر است که ناخدا لالوان ملک بیگانه میکنی. یعنی چی همینجا شیشتیم قرار کده؟
هر سختی با خود آسانیام داره. شاید چند سال به هر دوی ما سخت تیر شد ولی برای یک عمر خوشبختی میارزه. باور کن نمیارزه؟
چی میفهم به خدا؟ هیچ دلم نیست که تو بری.
راستش بگویم روزگار مقبت نبود که تیر نشوه. سختی هایی هم که بود برای کلگی بود، مثل انفجار و انتحار و باقی مشکلاتی که در کشور مثل افغانستان است. اما تعدادی از فامیلا رفته بودن اروپا، بعد از 4-5 سال آدم دیگه شده بودن، اقامت گرفته بودن، مشغول به تحصیل شده بودن و کارهای اعضای فامیلشان هم درست کرده بودن و حال یک خارج نشین شده بودن. اونا از سختی ها گپ نمی زدن، گاهی گذرا یاد می کردن، اما هر چی بود نظم و دیسیپلین بود. قانونمندی و از همه مهمتر امنیت بود که به خارج بود و به داخل نایاب. به نظر خودم دلیل کافی داشتم که جلای وطن کنم، ریسک کنم و به طرف آینده روشن گام بردارم. قانونی نمی شد که برم. قاچاقی تنها راه پیش پای کسایی مثل ما بود. البته گاهی میشنیدم که در مسیر را مشکلات زیادی پیش می آید، ولی هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد. دل به دریا زدم، خانه را فروختم، با یک مقدار از پیسه‌شام یک خانه کرایه کردم بر زن و اولادم. خوبیشام اینمی بود که همسرم کارمند بود و میتونست در نبود ما گلیم خودش از او بکشه بیرون. به هر سختی که بود خود به جرمنی رساندم. با دکتر سای پیرشا به اونجا آشنا شدم. چشمای ریزش مدام در حرکت بود، چهار طرف خود سیل میکرد، میپالید، قد نسبتاً کوتاهی داشت، مدام گپ میزد و همیشه دیگرها را شاهد میگرفت، وادارشان میساخت که گپای او را تایید کنند. او بیشتر از زندگی شکوه و گله داشت، گاهی هم به شدت عصبانی میشد. روزی که با او آشنا شدم مصادف شده بود با آمدن یکی از دوستان قدیمیم. به یک کافی شاپ شیشته بودم. معمولا وقتی چند تا مهاجر دور هم جمع میشن گپ زیاده برای گفتن دارن، از زندگی، از مهاجرت، از سختی‌هایی که کشیدیم و آرزوهای خود میگفتیم.
ای بابا،
امیال ما و اولادایم قریب 16 سال میشه که آمدیم اروپا. آخرش که چی؟ بخیالتان ما اروپایی گفته میشه؟ نه بابا، آدم هر جای دنیا که بره نمیتونه که خود از ریشه خود جدا کنه.
البته یک گپ گوش کنن، ما آدم ها قوه سازگاری با محیط داریم، کم کم خو میگیریم به هر محیطی که هستیم. اعتقاد ما است البته.
شاید بله، ولی مجبور استیم که بساز اینا کوک شویم، یعنی خود ما رو مثل از اینا درست کنیم.
بله،
ما از خود خانه داشتیم، دوکان داشتیم، از همه مهمتر ما مملکت داشتیم. شوی من خدا زد دیگه، هوای اروپا در کالج زد و من رو آورد اینجا. دروغ چرا؟ من خود من بعدم نمیمد خوش داشتم. چند سال پیش سرطان گرفت و مرد. شوهر من میگم من موندم و دو تا دخترم در میدان خدا رست.
خودگا اقن ناامیدانه گب نزنیم بهتر است. دکتر سای پیرشا خودتان چیزو نمیگین ها؟
چی قصه کنم؟ بانین که بغم خودم باشم. دانه مرا به گب باز نکنین که باز بسته کده نمیتونین. باز من کسی نیستم که به خودتان فرصت بتون.
اینجا چی مصروفیت دارین دکتر صاحب؟
بیکارستم سوسیال خور. چند وقت پیش یک کار به فابریکه قیرریزی پیدا کردم.
خو
ساعت 5 مارک میدادن. دو هفته از کارم تیر نشده بود که مچم چطور شد. دولت با خبر شد، مرا دستگیر کردن. نزدیک بود که بیاب شو.
اوه عجب، دستگیرم شدن پس. لا. خب باز چی شد دکتر سیف؟ خوش داریم بشنویم.
هی باز مرا بردن در دفتر پلیس. زیر تحقیقات گرفتن.
خب
از مزدش کده شاگردانش زیادتر شد.
عجب.
مرا 500 مارک جریمه کده.
زیاد بودم. نه زیاد بودم.
نزدیک بود که بیاب شوم. چند روز بعدم نام مرا در اخبار گفتن، نشر کردن که اینی آدم با این مشخصات کار غیر قانونی میکده. یک مکتوب اختارم از سوسیال گرفتیم که معاشت قطع میکنیم.
وای عجب عجب.
من رفتم همراهشون جنگ و قال مقال کردم، بازم پلیس خبر کردن. پلیس مرا زیر تحقیقات گرفت و یک مکتوب اختارم از پلیس گرفتم.
خب بچه چرت هستن، ناامید نباشن. زندگیست دیگه، تلخی و شیرینی و سختی و آسانیش داره. هست، درست میشه بخیر، درست میشه.
بله، امید ما به همیست که درست میشه دیگه.
نه، تو خود جای من نبودی.
چطور دکتر؟
چی میفهمی که من چی کشیدم؟ یعنی اگه بگویم که یک روز خوش به زندگیم ندیدم، بس سرت قسم دروغ نیست.
عجب.
وقتی که به کابل بودم هیچ مکتب رفتن خوش نداشتم، ولی از روی جبر میرفتم. چی بگویم، چند دفعه در وقت سیگرت کشیدن گیر افتادم.
خب
سرمعلم مرا قفپایی زد. او تو بعد که بیخی پایای اوله زد. معلم ها مرا یک لنگه به صنف استاد میکدن. نزدیک بود که بیاب شوم. کلام خلاصه کنم که مکتبم نیمکله ایلا کدم.
عجب. خب
رفتم صحت عامه مصروف شدم. رفتم که نرس شوم. یادم از که واکسیناسیون سراسری بود. همی چپن سفید نرسه که می پیشدم خیلی خوشم می آمد.
خیزمی خاطر به خودتان دکتر میگن. آره فهمیدم. ما پیش خود چورت میکردم کسی که مکتب نیم کله ایلا کده چطور باز میتونه دکتر شده باشه؟
خب بله، جای سوال پیش میاد.
دکتر خود دکتر بودم. اصلا اینمی چپن سفید که به در جانم میکردم که دکتر سایبای واقعی هیچ فرق نمیکردم. یک سال به صحت عامه بودم، اما کم چانسی کدم. موقع خارج کردن کارتان های سیروم گریپ پلیس افتادم. شک ندارم که یک ناجوان راپور داده بود. اگر نیک پلیس از کجا میخواست بفهمه؟
باز چی شد دکتر سید؟ چی اتفاق افتاد؟
هی چی بگویم، رئیس صحت عامه دستور داد که مرا اخراج کنم. خب خدا فضل کرد.
اگر نه که نزدیک بود بیاب شدن باز.
این امیر خوب فهمیدی دیگه، هیچ کاری نیافتم. یک چند وقت به سرای لیلامی در چندول یک دکان گرفتم.
خب
کالای کهنه میفروختم. چند وقتی سرگرم بودم و ساعتم تیر بود. میفهمین یه چرت مکتب و درس به کلم نمیرفت تا ای که کمونیست ها آمدن و روزگارم خراب شد.
بازم روزگارتان خراب شد؟ چطور دکتر صاحب، کمونیست ها با خودتان چی کار داشتن؟
ای چی بگویم، از کمچانسی پیشکم برآمد. بعد میرفتم مسکری.
خب
به بالا حصار پیره‌دار شدم. پس آنها رتبه من بالا رفت. من از قدرتی که به دستم رسیده بود استفاده کرده و ضروریت عسکرا را به بازار سیاه سودا میکردم.
خب
کمچانس نفر هستم.
چطور؟
یک از خدا بیخبر راپور داد و مرا بندی کردن. خدا فضل کرد اگر نه که پیاب شده بودم. ما از عسکری گریختیم پدر.
عجب عجب گریختیم.
میگم دکتر صاحب، فکر میکنم بر امروز کفایت میکنه. سونسات سعی کنین. فکر میکنم ناوخ شده. باز یک وقت دیگه با خیر دوره هم جمع میشیم، همین جای ادامه زندگی تا را قصه کنیم.
بله میشنم. بله
شما امروز یک چیزتان میشنی؟
چطور؟
چرا خواهم؟
بعد میکنین که از آدم پرسان میکنین که چی مصروفیت دارین. مگر من برتون نگفتم که پشت گپ نگردین؟
خب
نگفتم که مهربانین که به غم خود باشم؟
بله گفت.
حالی که من قصد کردم کتابچه زندگی خود ورق بزنم، باز میگین که بس است. به خدا که بانم که برین. بیا بتان میکنم.
دکتر صاحب خدا کنترل کنن، پروا نداره. چیزی که به ملک غریب زیاد یافت میشه وقت است. گوش میکنیم. درست میگم همشهره؟
بله بله کاملا درست میگن. من از خاطر خود دکتر صاحب میگم. اگر نه خو ما شنیدن گپای شما و مخصوصا داستان زندگیتان اصلا سیر نمیشه.
بله سیر نمیشه. مشتاق هستیم.
لا حول ولا قوة. میگفتم کجا رسیده بودم؟
اونجا که به خاطر سودا کردن ضروریت عسکرا گیر پلیس افتادن، از عسکری هم گریختن. خب ادامه بدین دکتر صاحب، به خوب جاش رسیدن.
دوستان عزیز، ادامه این ماجرا را در قسمت بعد شنونده باشید.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.